بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنوا على أعدائهم أجمعين من الحين إلى يوم الدين. هاي المؤمنين قالوا عاصم نسات بشيرين إجاي بلاشم. بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأحكمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، وصل على محمد وآله الطاهرين. خب عرض کنم خدمت شما، بله بحث رسیدیم به اینجا که گفتیم بعضی از اعلام وجود دلالت تصوریه را به معنای خطور به بال از سماع لفظ، خطور معنا به بال از سماع لفظ، اینا منکر شدن و اول مراتب دلالت را دلالت تصدیقیه دانستن. و هذا ما ذهب الیه المحقق الخویی، نظریه آقای خویی، و بحث کردیم در اطراف اون و اشکال کردیم. مطلب البته بر مبنایی که خودشون در وضع دارن درست دارن، اما من حیث المجموع خب ما اون مبنا رو قبول نکردیم و بعد را دار عبارت دانستیم از جعل علامیت، فلازه نه، نتیجه همون چیزی که مشهور گفتن که اون چیزی که نتیجه علم به وضع هست دلالت تصوری است، انتقالش به دلالت تفهیمیه و دلالت تصدیقیه نیاز داره به معونه های دیگه، خود وضع کافی نیست. این بحثی که تمام شد، مقصود این است که بالمناسبه وارد میشیم در یک مبحث مشابهی. فان این است که بعض دیگر از اعلام انکار کردن دلالت تصوریه را، یعنی بله به این معنا که این اصطلاح را انکار کردن، اصطلاح دلالت تصوریه به اون چیزی که برش اطلاق میشه. یعنی گفتم وقتی که گفته میشه و دلالت تصوریه چه اراده میشه و اراده میشه و از اون صرف خطور معنا به با به سماع لفظ. گفتن که این را نمیشود اسمش گذاشت دلالت، بنابراین تقسیم الدلاله الى التصوریت و التصدیقیه تقسیم الشیء الى نفسه و غیره، یعنی تقسیم به غیره، یعنی یه چیزی که تا دیگه به صلاح اصلا دلالت نیست آوردید جز اقسام دلالت قرار دادید. بله بله، حالا بیانشون را عرض بکنم. گفتن که برای اینکه این معنا که شما برای دلالت تصوری درست میکنید الا یلیق و ان یسما به دلاله، چون شما میگویید که مراد از دلالت تصوریه خطور المعنا بالبال است عند سماع اللفظ، بفرمایید یه چیز بیارزشیه که نیازی هم به وضع داره. خیلی وقتا خود به خود از باب تداعی معانی انسان از تصور چیزی ذهنش منتقل میشود به چیز دیگری و لازم نکرده که یک واضعی بیاید و لفظی را وضع بکند، بلکه خیلی امرش آسان‌تر از این حرف هاست، به اندک چیزی انتقال ذهن حاصل میشود. التفات فرمودید که عبارت است از خطور المعنا بالمعنی. ولهذا هذا لا یلیق به ان یسما بالدلاله، بنابراین عرض می شود این از اقسام دلالت نیست، بنابراین دلالت منحصر در دلالت تصدیقیه. چرا؟ اینطور بیان می کنم که نفس خطور به بال یه چیزی به ذهن انسان بخوره این اسمش دلالت نیست. دلالت این است که واقعا ما علم پیدا کنیم به وجود یک چیزی، لوجود مدلول عند وجود الدال، فينتقل ذهننا من إحراز الدال إلى المدلول. إلى المدلول يعني شيء، يعني إحراز كنيم وجود مدلول را در خارج. كي طور سختش کرده و محكمش کرده؟ يعني اگر این طور شد يعني اون مرتبه عالية از زمان تصدیقه، و الا پس بقیه نه هیچ از میشه دیگه خارج از اصطلاح، یعنی نمیتونن مستحق این نیستن که بهشون دلالت بگویی. این فرماد اقل مرتبه ای که صدق دلالت میکنه این است که ما یقین کنیم به وجود اون مدلول در خارج. اون وقت مثال میزنه، مثالی که آورده این است که عرض کنم مثلا فرض کنین میگویند که ترقه باب، ترقه باب یعنی در زدن با اون دستگیری که هست در میزنن سابق بود، حالا زنگ به جاش عمل آمده، قبلا یه چیزایی بود دست عرض میشه خدمت شما، حلقه ای حالا یا شبیه حلقه ای که در را باش میکوبیدن میزنن. حالا بله آخر با عربی بله ما فارسیش بله کوبه یه در بله الان زنگ اون وقت زنگ نمیزن وقتی که میزدن بله صدای تقتقی به وجود میاد نه صدای زنجی، کوبه بهش میگوین. در کوبه حالا ما دری هم بهش اضافه کنیم در کوبه که روشن تر بشه. این فرماید که خب شما میدونید که الان وقتی میگویند که این در کوبیدن فرقه الباب یعنی کوبیدنش، این وضع شده برای چه؟ برای دلالت بر این که یک شخصی اینجا هست. پس بنابراین مدلول چیه؟ مدلول احراز وجود اون، یعنی احراز میکنیم صدای در که بلند شد دیگه ما یقین میکنیم احراز میکنیم که در یک آدمی دم در هست، آدمی پشت در منتظره. پس بنابراین اول مرحله دلالت و ضعیفترینش و کم رنگ ترینش دلالت علی وجود المدلول فی الخارج. خب اما آیا صرف این که مثلا خطور بکند به ذهن ما یه آدمی دم در ما نیست حالا احراز کنیم وجودش را دم یقین به وجودش در خارج پیدا کنیم، اما صرفا از ذهن ما خطور بکند از میشه صورت یک آدمی که به دم در مثلا باشد، این صرف خطور به بال را کافیه که بهش بگم دلالت؟ نه 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 عرض میشه بعد خدمت شما این دلالت میگوین مدلول عبارت است از وجود و طارق بالبا کوبنده ای دم در هست وجود دارد، اما نه اینکه صرف وجودش خطور بکند به بال اما ما احراز وجودش نکنیم. پس مقدار دلالت حد اقلش این است که احراز وجود بکنیم، بنابراین صرف خطور المعنا بالبال کافی نیست، باید احراز کنیم وجود مدلول را. احراز وجود مدلول در شأن چیه؟ در شأن دلالت تصدیقی است. چون دلالت تصدیقی گفتیم یه مرحلهش این است که احراز کنیم اراده متکلم را، یک مرحلهش هم این است که احراز کنیم اینکه این مدلول اصلا در خارج وجود داره. این خودش دیگه مرحله نهایی. این را میفرماید که یستحق و بعنی و سما به دلاله، اما کمترش کمتر از این دیگه از مراتب دلالت نیست. صرف خطور به بال شما میگویید صرف خطور به بال چیزی نیست، احتیاج به وضع واضح هم نداره ارزشت، چون که از ادنا چیزی انسان مثلا فرض کنید به یه مختصر مناسبتی یه چیز دیگری از دیدن یه چیزی چیز دیگری یادش میاد. برحال حالا خود جواب دادیم بر دیگه، الان سب بکنید تا جوابایی که دادیم قبلا هم نوشته شده نوشته خدمت شما عرض می شود خدمت شما. اینجا ما جواب دادیم به این که نه ما عرض کنم که مبنامون در وقت چیه؟ جعل علامه. لازمه جعل علامه یعنی که یه چیزی علامت باشد برای یه چیز. خب این علامت بودنش اینه این مقدار به حسب وقت به مقدار وقت به مقداری که واضح وضع کرده جعل علامیت کرد، یه نشانی از اون نشانی از چیزی را که دیدیم به یادمون میاد اون چیز. اما حالا یا این واقعا واقعیت داره، وجودش بیادمون میاد، وجودش بیادمون میاد و میدونیم که واضح برای این بحث کرد. مستعمل آیا صادق است؟ صادق نیست؟ ثقه است؟ ثقه نیست؟ آیا در حال علم و عمد یا در حال خطا و غفلت و همه اینا دخیلن؟ صرف این که واضح وضع کرده و دلالت خارجیه پیدا نمیشه و دلالت خارجیه بعد از علم به وضع به مقدار که واضح وضع کرده انتقال ذهنه از علامت به ذل علامت. اما بعد مستعملی که استعمال می کند لفظ را میخواد به فعلیت برسانه دید و بگوید که مثلا فرض کنید زیدون قائم و زید رو در زید بکار برد، قائم هم در معنی قائم، نسبت ترکیبی هم در نسبت ترکیبیه که عبارت است از وقوع نسبت الخارج. همه اینا را مستعمل باید بگوید و به کار ببرد و علم و بدانیم هم که ثقه است و دروغ نمیگوید و الان ممکنه یه حرفی میزنه مطابق با واقع نباشه. پس علم به وجود این معدا در خارج، زیدش در خارج وجود داره، قائمش هم وجود داره، نسبت بین قیام و زید هم وجود پیدا کرده، اینا به صرف وضع حاصل نمیشه. با وضع انتقال الذهن من العلامه الى ذل العلامه حاصل میشه. اما احراز این معانی که اینها الان در خارج وجود دارن متوقف است بر انضمام سایر شرایط. این اصل مطلب و قیاسی که کردن ما نحن فینا، یعنی وضع الفاظ را به ترقیه باب، قیاس معلفاره برای این که ترقیه باب دلالتش دلالت عقلیه از بابه، یعنی دلالت میکنه دلالت عقلیه بچه این ترقیه باب دلالت عقلیه دارد بر وجود تارقی بالباب. چرا؟ از باب این که معلول بدون وجود معلول بدون وجود علت محاله، پس وجود معلول کشف میکند از وجود علت و دلالت عقلی و یقین آور هم هست، چون یستحیل وجود المعلول بدون وجود العلت. خب در مورد الفاظ ما یه همچه دلالتی هم داریم، اما در چه؟ اما ربطی به معنا نداره. لفظ وقتی که گفته شد این دلالت عقلی داره بر وجود لافرس. اگه بخواید قیاس بکنید باب لفظ را به اون، باید ببریدش به سراغ دلالت چه؟ دلالت عقلیه یه لفظ بر وجود لافرس. خب ولی هیچ تردیدی هم درش نیست، وقتی صدای لفظی را شنیدیم یقین میکنیم که لافظی وجود داره به دلالت عقلیه و علم به وجودش هم پیدا میکنیم دیگه، صرف انتقال ذهن و خطوره به بال هم نیست، علم وجودش. اما اگر بیاییم به سراغ دلالت لفظ بر معنا، دلالت لفظ بر معنا که دلالت جعلیه و اعتباریه است، این دلالت اعتباریه و جعلیه در حد جعل علامیه، یعنی که لفظ نشانیه برای معنا. حالا این لفظ را هم ما شنیدیم و ممکنه بدون اراده این لفظ تا لفظ را شنیدیم ذهن منتقل به معنا میشه خود به خود بعد از علم به وضع. اما آیا این گوینده راستگو بود یا دروغگو، مخطئ بود یا عامل، عالم بود یا جاهل؟ نایش معلوم نیست. فی حد نفس وقتی که معلوم نیست میتوانیم علم به وجود پیدا بکنیم؟ نه. احراز وجود مجموعه هم از معانی افرادیه یا معانی ترکیبیه. معانی افرادیه یعنی دلالت زید بر معنای زید، قائم بر معنای قائم، بر اصل قیام. ترکیبیش هم که مجموع زیدون قائمون باشه که دلالت بر وقوع نصف خارج میکنه. اینها همه مشروط به این شرایط، یعنی باید احراز وثاقتش بکنیم، باید چه بکنیم چه بکنیم تا یقین بکنیم که یه حرفی زده راسته و مطابق واقع. و از سالتر هم یقین میکنیم، گاهی هم ممکن اصلا یقین هم نکنیم. اگر ما این مطالب را با اصول عقلایی احراز کردیم خب یقین نمیکنیم، بنا میگذاریم بر این حجت عقلایی پیدا میکنیم، یعنی حجتی پیدا کردیم علی ان زیدن قائم و بسیار خوب، اما یقین هم نداریم واقعا که زید قائم باشه. حجت عقلایی هست، حجت عقلایی اثبات آثارش میکنه، یعنی آثار شرعیه و عقلایی که داره باید بار بکنیم دیگه. به خاطر اینکه حجت قائم شد، ممکن یقینم نکنیم، اما حجت که قائم شد دیگه اطمینان پیدا میکنیم، یا اینکه باید عمل بکنیم تعبده. به هر حال علی ای حال صرف الوضع لا یکفی فی ذلک، لان الوضع عبارت عن جعل علامه. جعل علامیت لازم تا آدم علامت دید بیاد زر علامه میفته، اما آیا مستعملی که این علامت رو به کار برد آیا راست میگفت آیا دروغ، اینا همه دخالت دارن در دلالت تصدیقیه، یعنی در احراز وجود مدلول در خارج، و احراز وساقتش باید بکنیم چه و چه و چه سایر مطالبی که گفتیم، که اگر اونم اضافه شد بر علم به وز، علم به وجود در خارج پیدا میشود، اگر نشد صرف خطور المعانی بالباله، چه معانی افرادیه و چه معانی ترکیبیه. و اما بحث بعدی، هل المرکبات وضع علی حده، آیا مرکبات وضع علی حده ای دارند یا ندارند؟ اول عبارت کفایه را بخوانیم. مقصود از وضع مرکبات این دو جا به دو معنا به کار میره. گاهی گفته میشود مرکبات وضع دارند یا ندارند، یعنی وضع نوعی، مسلما مرکبات وضع نوعی داره. تو مراد از مرکبات حیات اگر باشه، مرکبات موادشون وضع داره، حیاتشون هم وضع داره، حیاتشون که مسلما وضع نوعی داره، موادشون عرض میشه وضع شخصی داره. حالا دیگه چه وضع شخصی موردی مثل جزئی یا کلی، چون بازم مثلا رجل هم نداره، معناش کلیه، اما وضع شخصیه، یعنی لفظ رجله برای یک معنای مخصوص. توجه فرمایید، حیات هم وضع نوعی داره، مثلا فرض کنید هیئت مبتدا و خبر، هیئت فعل و فاعل و امثال ذلک، اینا هم یک وضع نوعی دارن. وضع نوعی یعنی چه؟ یعنی این هیئت وضع شده برای این معنا سر هر ماده ای که پیاده بشه، دیگه کار نداره مثلا یه هیئت مبتدا و خبری در زید قائمون باشه، در امر قاعدون، نمیدونم فلان شاعران فلان عالمون، فرق نمیکنه دیگه، اینما هر کجا پیاده شد اینو میگن وضع نوعی. پس هم موادشون موضوعا هم هیئاتشون موضوعا به وضع نوعی، اینه که جای تردید نیست. الان که در کفایه این بحث را میخوانیم که مرکبات آیا وضع علاحده دارند یا ندارند، مقصود چیه؟ مقصود وضع شخصیه برای مرکبات علاوه بر وضع نوعیشون. یعنی چه؟ یعنی بگویم لفظ زید جدا وضع، قائم قیامش هم جدا وضع، هیئت فاعل هم جدا وضع، بعدش این مبتدا و خبر که میشه هیئت مبتدا و خبر هم جداگانه وضع شده به وضع نوع. خب بعد همه اینها چی؟ احتمال دادن یک وضع شخصی دیگر برای جمله زیدان قائمه بعد اللتی یا ولتی، تصور شده توهم شده که جمله زیدان قائمون یه وضع شخصی، یعنی جمله به جمله جداگانه ها، جمله زیدان قائمون باز برای خودش یه وضع. اگر مبتدا و خبرتون عبارت بود از امرون قاعدون، باز و همون قاعدون علاوه بر اون وضعی که گفتیم باز یه وضع شخصی دیگری دار. پس منظور از این وضعی که دیگه صاحب کفای منکر میشه وضع شخصی برای آحاد و مصادیق جمعه و مرکبات که مورد به مورد انگشت روشو بگذاریم و بگوییم اینا وضع شدن به وضع شخصی. هر چه دیگه میتوانید جمله درست بکنید و به ذهنتون بیاد بگوییم هر کدام به طور شخصی جدا جدا وضع شدن برای معنای خودشون علاوه بر وضع موادشون و وضع حیاتشون. و دیگه معلومه که مطلب باطلیه. صاحب کفایه استدلال میکند برای بطلانش به دو مطلب، دو دلیل. یکی اینکه اولا لغوه، مستلزم لغویه، برای چه؟ برای اینکه خونیازی نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی که خود مادهش موضوع هست، حیاتش هم موضوع هست، و دیگه بنابراین زید القائمان غیر از ماده و هیئتی خود چیزی نداره. مادهش که جدا موضوعه، هیئتش هم جداگان موضوعه و کافیه برای اینکه ما معنا را بفهمیم. یه چه نیازی داریم به اینکه بعد بیاد به طور شخصی جداگان جداگان اینا را وصف کنه؟ نیازی نیست. خب حیات و نوعی که شده، خب برای همه موارد وصف شده نیست. پس برای چه وصف شدن حیات؟ میدونه. خیلی خوب. من دیگه تعدد وقت که نداره، تعدد موضوع الله داره، نه تعدد وقت. آه بله، حیات هم همینطوره. حیات هم تعدد موضوع الله دارن، وقتشون خاص. اما موضوع الله خاصه، اما وقت چی؟ دیگه وقت واحده یا متعدده؟ نه وقت واحد. یعنی خودش را اگر وضع میکنیم مثل خود لفظ من هم میتوره، لفظ من را در سلسل من البسر خود جدا وضع نمیکنیم، برای سلسل من الاحواز هم جداگانه. یعنی دوبار وضع میکنیم همچه حرفی که ما نداریم در معنای حقی. وضع واحده، وضع عامه، وضع واحد. و دیگه جدا احتیاج داریم که بعد بیاییم به سراغ من البسر یه جا وضع شده، من الاحواز یه جا وضع شده، من النجف یه جا وضع شده. آه به همین الان بپوش بدید دیگه، الان ما همین رو داریم میخوانیم، یعنی خلط مبحث نکنیم. پس الان بحث ما بر سر چیه؟ بر سر وضعه. بنابراین وضع واحدی برای معنای حرفی هم کافیه، وضع واحدی برای حیات هم کافیه، چون ما را بینیاز میکنه. وقتی وضع شد ولو موضوع الله ها متعدد، خب ما کاری به موضوع الله نداریم. وضع وضع واحدیه. وقتی که وضع وضع شد و دیگه ما میاییم دیگه این را اختیار را گذاشته به دست مستعمل، مستعمل این وضع را منطبق میکنه بر موارد خاصه. خب اعتماد کرده، واضح به مستعمل اعتماد کرده، گفته من مثلا هیئت مبتدا و خبری را که وضع میکنم و در اختیار تو قرار میدم هر جا میخوای تصدیق کنی. هیئت مبتدا و خبری را. خب وقتی او اعتماد کرده به دست ما داده، دیگه چه اشکالی داره؟ خب کافیه دیگه، به عقل ما اکتفا کرده و این را به دست ما داده که این هیئت را هر جا دلمون میخواهد پیاده بکنیم. پس پیاده میکنیم و معنا را هم میفهمیم. دیگه لغو اضافه بر این باز بگوییم که آی واضح، علاوه بر این که این هیئت را بالعموم وضع کردی و به ما اعتماد کردی و این را در اختیار ما گذاشتی، جداگانه هم باید بیای وضع بکنی مورد به مورد. چه لزومی داره؟ برای اینکه خب هدف از وضع دلالته، با همون وضع نوعی دلالت حاصل میشود یا نمیشود؟ میشود. برای اینکه ما در معنای کلام غیر از مفردات و غیر از معنای هیئت خود چیزی نداریم، هم این موضوع و هم اون موضوع شده. پس بنابراین دلالت علی المعنا نیاز به وضع زائد نداره. تحصیل حاصله و لغو عرض کنم خدمت شما، این استدلال اول. استدلال دوم هم این است که میفرماید مضافم بر این که اصلا مضره وضع اضافه بخواد بکنه، مضر است. چرا؟ برای اینکه مستلزم تعدد دلالت است. حالا ما وجدانن وقتی مثلا زیدون قائمون را میفهمیم، یک بار معنا را میفهمیم یا به طور دو بار میفهمیم؟ یک بار میفهمیم، یک دلالت ازش میفهمیم، یک دلالت از جمله زیدون قائمون میفهمیم بر معناش که عبارت است از وقوع نسبت قیام و انتصابش رو زد در خارج. خب این دیگه میفهمیم، یک بارم میفهمیم. اول تا میفرماید که اگر شما قائل شدید به تعدد وقت، خب این جمله به مفرداتی و هیئت خود یک بار وضع شده، اگر دوباره هم بخواد وضع بشود به خصوصه به صورت وضع شخصی، خود یه دو بار وضع آمده روی یک جمله، یک بار وضع شخصی، یک بار وضع نوعی، مستلزم تعدد دلالته. و تعدد دلالت خلاف وجدانه، خلاف وجدانه. ما به وجدان نمیبینیم تعدد دلالتی از جملی که میشنویم و میگوییم. این استدلال دوم صاحب صفره. حالا استدلال اول که لغویت، خب دقت بفرمایید، ما ضمن اینکه اصل مطلب آخوند را قبول داریم، یه دلیل ما به جای این حالا دلیل دوم را قبول نداریم، ولی به جایش یه دلیل دوم دیگه هست. دلیل اول صاحب کفایه، دلیل لغویت، بسیار حرف خوبی. اما دلیل دوم که تعدد وضع مستلزم چیه؟ تعدد دلالته. تعدد وضع مستلزم تأکد دلالته. نترسید، چون چرا؟ برای اینکه مثلا مثل امر میمانه یک چیزی به دو عنوان متعلق هم قرار بگیره شد تعکد پیدا میکنه، مضر هم به حال هم دیگه نیستن، امرش هست مطلوبیتش تعکد پیدا میکنه. این وضع هم همینطوره دیگه، دوبار دلالت یعنی دوبار انتقال ذهن، تحلیل لازم نمیاد. چرا؟ چون که خود همون علامیته، یک بار جعل شد دوباره هم جعل شد به یه صورت دیگری. نه حالا بله تأکد، نه تأکد عمل میاد، تأکد اگر عمل این اونو بعد از تأکد اگر عمل آمد توجه فرمونیم. دومی میتوان یعنی اگر دومی هم جداگان جعل شد، جعل علامیت شد، علامیت از سنخ چیه؟ از سنخ کاشفیت، کاشفیت از سنخ علمه، علم از سنخ نوره، نور از شاید مثلا مقولات مشککت یا متواتیه مشککت، مثل وجود، مثل وجود که الفعلویون الوجود عندهم حقیقة ذات تشکک انتهم و عندما شایت حقائق و مراتب انا کنن بفر الفعلویون الوجود عندهم حقیقة ذات تشکک انتهم مراتب انا کنن و فقرا تختلف کنون حيث ما تقوى وزن. مثل وجوده علمهم، علمهم قاي علم بس علمهم ذو مراتب دقيقة، بل ذا علم اليقين داريم، حق اليقين داريم، نمنم علم عين اليقين داريم. علم قطعا از مقولات مشككة از سنخ نورة كاشتداد بردارة، وعلمهم اشتداد بردارة، وما به الامتيازش هم عين ما به الاشتراكش، يعني چيز جدائي نيس از مقولات متواتیه نیست، از امور مشککه است. بنابراین عرض میشه بر هی جعل علامیت هم بشه که بینه داره یه به حال دیگه به صورت تعددی هم لازم نمیاد که در خارجشون شیء واحدیه، مثلا یعنی مصداقشون در خارج همین زید بن قایمونه که یه بار جدا وضع شده به وضع شخصی، یک بار هم جدا وضع شده به چی؟ به وضع نوعی. اما بالاخره آخرش کجا پیاده میشه؟ مثلا جمله زید بن قایم و دلالت اللفظ تعددش به تعدد استعمال است. نکته اصلی این است که دلالت های لفظ بر معنا خوب وضع براش کافی نیست، وضع زمین ساز است، استعمال هم باید بشود یا نباید بشود تا دلالت میکنه؟ دلالت استعمال هم باید بشود، اگه بخواد دلالت تصدیقیه باشه خب قطعا باید استعمال بشه. اون وقت حالا اگر دلالت تصوریه رو هم بگیریم بازم اب نداشت، دلالت تصوری نیاز به استعمال مستعملی هم از روی اراده و اختیار هم ندارد. دلالت تصوری بالاخره موضوع یه جاست، همین زید القائمونه. وقتی موضوع یکی بود تعدد وزن هم براش از نوع اجتماع مثلین یا مستلزم تعدد دلالت نیست، بلکه تقویت میکند علامیت این علامت را. ده بار دیگه همه بگه اینه برای این گزارش منو ابی نداره، این تأکد پیدا میکنه. نه شک نداریم، نه ما شک نداریم، عرضشتون مراجعه میکنیم به وضع متعارف در مورد امور اعتباری همینطوره. مثل اینکه مولا اگر که گفت آب خوردنی برام بیار، این آب خوردن را از اول باید ببینیم، یک بار آب میخواد یا دو بار آب میخواد. اگر یک بار آب میخواد، دو بار گفت این آب را برام بیار، سه بار گفت آب را میخواد، میخواد تأکید کنه اون را که یادش نره، بدانه که خیلی مطلوبه. پس این گفتنش به صورت متعدد یا طلبش به صورت متعدد چه نتیجه ای میذاره؟ نتیجه تعقد میذاره و تشدد میذاره. همینطور که طلب هم قابل اشتداده، طلب هم قابل اشتداد، دلالت هم قابل اشتداده، چون از مقولات مشکک است. بله این به نظر ما اینطوره. و تعد مستلزم تعدد دلالت، یعنی دو بار ذهن ما باید منتقل بشه، نه هم چه استلزامی نداره، چون که روی شیء و علامت واحده، روی علامت واحده این علامیت چند بار جعل میشه خب تأکد پیدا میکنه. عرض میشه به خدمت شما و همچنین دلیل لغویت هم زیر سوال میره، چون که دیگه وقتی بنا شد جعل ثانی الا انه میخواهیم بگوییم که لا دلیل علیه، ما دلیل اصلی که میاریم بر علیه این مطلب این است که خب صرف احتمالیه، صرف احتمالیه این که واضح به اصطلاح این را این کار را کرده باشه، خب نیاز داره به دلیل ولا دلیل علیه. ما اون مقدار که دلیل داریم بر وز اصل الوز، چون دلیل این است که ما الان از راه تبادل یا از راهی میبینیم که این لفظ یا این هیئت این جمله موضوع برای این معنا تبادل. پس قدر متیقن چیه که کشف میکنیم و نمیتونیم انکارش بکنیم؟ این است که وضعی صورت گرفته. اما دوبار وضع صورت گرفته دلیل لازم داره یا نه؟ ما دلیلمون چیه برای که دوبار وضع صورت گرفته؟ ولو معقول باشه، و دلیل خارجی لازم داره. وقوعش و غیر معقولیتشه، معقولیتش از باب تعصب و عدم لزوم لغویات پذیرفتی، نه لغو و نه تعدد تنالت به وجود میاد، بله، بلکه تأکد پیدا می کند با مره ثانیه و ثالثه، خیلی نداره. این خب معقولیتش. اما دلیل بر وقوع در خارج چیه؟ ما دلیلی بر وقوع این اوضاع در خارج نداریم الا چه؟ الا همون علائم تبادل و سعد صد و فلان. خب اینا کشف میکنن از چه؟ کشف میکنن از اصل موضوعیت، یعنی از اون مثلا طبیعت اولیه که بالاخره علت برای معنا موضوعه. اما دوبار وضع شد دید تعذیب الرسول مرحوم امام، ما از اونجا نقل میکنیم، از قول ابن مالک. حالا تو کدوم یک کتاباش بوده نمیدونم، نگفتن تو قطعا تو الفیه نیست. نقل شده از ابن مالک که ایشون گفتن که بابا این جملاتی را که مورد به مورد ما درست میکنیم، خیلی وقتا ما جمله درست میکنیم از خودمون که این جمله را ابتکاریه و مشابهش هیچ وقت قبلا گفته نشده به این صورتی که ما درستش کردیم از لحاظ ماده. و چرا؟ چون که موارد خاصه جملی که تعلیف میشه و ترکیب میشه لا تعد لا ولا تحصا، همش که زیدون قائمون نیست که منحکه بگیم ها صد بار گفته شده، هزارون بار گفته شده. وقتی آدم می نشینه بالا منبر از قبل معلومه که چه میخواهد بگویه، چه جملاتی را درست میکنه. خب خیلی وقتا این جملات چیه؟ تألیف جدیده. وقتی که تألیف جدید بودن پس باید استعمالشون باطل باشه، برای که واضح یعنی علم غیب داشته که اینا را وضع بکنه. اگر ما معتقد شدیم به لزوم وضع شخصی برای فرد فرد جمله ها، این امکان پذیر نیست. برای اینکه ما بالبداهه میبینیم که متکلمین میروند سر منبر به طول ارتجالی جملاتی را جعل میکنن و تعلیق میکنن که لم یسبق الیها احد. خب اون وقت پس واضح یعنی علم غیب داشتی که کی چه میخواهد بگوید که همه اینا را جدا وضع بکنن. و قطعا علم میفهمیم دیگه، باید یقین پیدا بکنیم که همچه وضعی صورت نگرفت. وقتی که یقین کردیم همچه وضعی صورت نگرفته، حق نداریم سر منبر بشینیم ارتجالی حرف بزنیم. هر مطلبی میخواییم بگوییم باید توی کتاب ها اول نوشته شده باشه که ما احتمال بدیم واضح وضعش کرده باشه و ما حق داشته باشیم از رو بخوانیم، و الا از پیش خودمون بخواییم تألیف بکنیم جمله جدید. خب این معناش اینه که قبل از ما کسی اینه نگفته. وقتی که نگفته پس واضح از کجا این را در اختیار داشته باشه که وضعش بکنه؟ پس وضعی هم در کار نبود. وضعی که در کار نبود استعمال ما غلط میشه. این هم استدلال ابن مالک و خیلی هم استدلال جالبی است. ولی این استدلال از صاحب کفایه انصافا بهتره، چون استدلالات صاحب کفایه برای اثبات عدم معقولیت یکی به لغویت بود، یکی به تعدد دلاله، و انصافا هر دوش محل تأمل. چرا تعدد دلاله؟ تعدد وضع تأکد علامیت میاره. تأکد علامیت که آورد تعدد دلالات نیست، مستلزم نیست، از اون طرف چیزم نیست، از اون طرف دیگه لغویت هم نیست. چرا؟ چون که با این وضع جدید وضع علامیت سابق چی شد؟ تشدد پیدا کرد. خود تأکد و تشدد خودش هم یه اثریه کافیه برای خروج از لغویت. بنابراین دو تا استدلال معتبر میمانه، یکی استدلال ابن مالک، یکی همین عرضی که کردیم که به فرض هم این قضیه معقول باشه کافی نیست برای این که عرض شد خدمت باستان شد دلیل وقوعش دلیل لازم داره، و ما هیچ دلیلی نداریم بر این که بر این تعدد. و چرا؟ چون دلیل ما برای موضوعیت یک لفظی برای یک معنایی همون تبادره، و این هم کشف میکند از وضع واحد اما اوضاع متعدده دلیل خاص لازم داره. ما هم چه دلیلی نداریم. بله. وبعدين بقى ناخد بحث ثاني بعد اعتماد شخصيه، ما تجيناش دي موضوع بحث، موضوع بحث مش عارف ده هو مو موضوع بحث مين ونقع ما قبول ده لان كهيئات وبعض النوعي ده انا بحتاج فيها برای برای مورد مورد مثلا اینه ابن مالک هم سر همین هم گذاشته، برای اینکه این مورد مورد ها قابل احسان نیست و قابل انشاء جدید، انسان تعلیف جدید میکنه که هیچ سابقا کسی حرف نداره به این شکل. فصلی الله علی محمد و آله.